أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صحت تقسیم حکم واقعی به اولی و ثانوی بود. اگه آوردید ببینید بیه. بله، عرض کردیم بحث در صحت تقسیم حکم واقعی به اولی و ثانوی بود. آیا اساساً این تقسیم صحیح هست یا خیر؟ و ما آیا حکمی به نام حکم ثانوی داریم یا خیر؟ به عبارت دیگر، تحقیق در مسئله تقسیم حکم به اولی و ثانوی چیست؟ برای اینکه حق در این مسئله روشن بشه، ما به یک مسئله مبنایی که در باب عوامر وجود داره باید رسیدگی کنیم و بپردازیم. قبلا هم البته به این موضوع اشاره شده و اون مسئله تعدد عوامر و تعدد خطابات. بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای آخوند از کلماتشون استفاده می شود که اوامر به طور کلی بر سه قسم هستند: امر اولی واقعی، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری. امر واقعی اولی مثل سلم الوضوء و امر واقعی ثانوی مثل سلم مع التیمم علیکم السلام، که اولی یعنی اون امر اول در مورد کسی است که واجد الماء و امر دوم در مورد کسی است که فاقد الماء، کسی که فاقد الماء است نماز با تیمم باید بخوانه. و قسم سوم امر ظاهریه که در مورد کسی است که به اصل عملی رجوع میکند، یعنی وظیفه او نماز با استصحاب وضو است. گویا این امر در مورد چنین شخصی عبارت است از سلم مع استصحاب الوضوء. پس به نظر مرحوم آقای آخوند ما سه امر داریم: یکی سلم مع الوضوء، یکی سلم مع التیمم، و یکی سلم مع استصحاب الوضوء، که اولی قسم اول می شود امر واقعی اولی و قسم دوم میشه امر واقعی ثانوی و قسم سوم میشه امر ظاهری. خب لازمه این سخن این است که ما اوامر متعدد و خطابهای متعدد داشته باشیم. وقتی ما گفتیم سه نوع امر داریم، لازمه وجود سه امر سه خطابه، چون این اوامر باید از خطابات استفاده بشن. پس تعدد خطابات هم به تبع مطرح خواهد شد. یعنی یک خطاب متوجه واجدین و آب، یک خطاب متوجه فاقدین ماء، و یک خطاب هم متوجه کسانی است که شک در طهارت خودشون دارن، که اون وقت وظیفه اونها میشه نماز با طهارت استصحابیه. یکی نماز با طهارت مائیه وظیفشه، دیگری وظیفش نماز با طهارت ترابیه است، و سومی وظیفش نماز با طهارت استصحابیه است. خب این اجمالاً در کلمات مرحوم آقای آخوند و من تبع ایشون هست که ما سه نوع امر داریم، و این سه نوع امر هم از سه نوع خطاب فهمیده میشه، یعنی تعدد اوامر که از تعدد خطابات استفاده میشود. اگر ما این مبنا را بپذیریم، یعنی تعدد اوامر را قبول بکنیم، به تبع تقسیم اوامر به اولی و ثانوی مشکلی نخواهد داشت، و اساساً تقسیم به واقعی و ظاهری هم مشکلی نخواهد داشت. یعنی مبنای اصلی تقسیم اوامر و حکم به واقعی و ظاهری از یک طرف، و تقسیم به اولی و ثانوی از طرف دیگر، مبتنی بر پذیرش تعدد اوامر. وقتی ما گفتیم سه نوع امر داریم، هم نتیجش پذیرش تقسیم حکم به واقعی و ظاهریه، و هم نتیجش تقسیم حکم به اولی و ثانوی. اما چنانچه ما مسئله تعدد اوامر رو رد بکنیم، اون وقت همانطوری که تقسیم حکم به واقعی و ظاهری رو نپذیرفتیم، تقسیم به اولی و ثانوی رو هم نخواهیم پذیرفت. عمده مسئله بر محور این مبنا دور میزنه. ما سابقا هم اشاره کردیم تعدد اوامر قابل قبول نیست. اوامر متعدد نیستن، یه امر متوجه به همه مکلفین شده. این امر متعلق شده به یک طبیعت، خواست آمر تحقق این طبیعت در خارجه، لکن کیفیت امتثال مأمورون به و کیفیت اتیان به مأمورون به در حالات مختلف متفاوته. و اگر ما میبینیم شارع در رابطه با این حالات مختلف خطابهای متعدد داره و بیانهای مختلفی داره، این نشانه تعدد امر نیست، این نشانه برای بیان کیفیت امتثال و نشون دادن نحوه اتیان به اون مأمورون به و کیفیت تحقق دادن اون طبیعت در خارج. دلیل ما هم بر این مدعا خود ادله است. ممکنه شما سوال کنید شما به چه دلیل مسئله تعدد اوامر رو رد میکنید؟ دلیل اولا کسی باید ارائه بده که این تعدد رو ادعا میکنه. ما با صرف نظر از این جهت که تعدد خودش، ادعای تعدد خودش محتاج دلیله و مدعی تعدد باید اقامه دلیل بکنه و ما از او مطالبه دلیل میکنیم، اما مع ذلک میتوانیم با مراجعه به ادله و ظواهر ادله اثبات بکنیم که تعددی در کار نیست. ما وقتی به ظواهر ادله رجوع میکنیم، امرهای متعدد نمیبینیم. ما خطابات متعدد به نحوی که مبین تکالیف مستقلی برای مکلفین در حالات مختلف باشه مشاهده نمی کنیم. مثلا همین اقیم الصلاة، اقیم الصلاة به همه مکلفین متوجه شده، این یک امر هم بیشتر نیست. اقیم الصلاة امر به نماز که مکلفین وظیفه دارند این طبیعت رو در خارج محقق کنند. لکن اختلافی که وجود دارد در رابطه با خصوصیات و حالات همین مأمورون به، یعنی در مقام امتثال امر اقیم الصلاة و در مقام اتیان به این مأمورون به حالات مختلفی پدید میاد و طبیعتا نحوه امتثال فرق میکنه. اون چه برای شارع مهمه تحقق این طبیعت در خارج. منتها اگر کسی واجد الماء باشه این طبیعت رو به یک نحوی میتواند اتیان کنه، اگر کسی فاقد الماء باشه این طبیعت رو به نحوه دیگری میتونه اتیان کنه. شارع اومده برای کسی که واجد الماء بیان کرده کیفیت امتثال چگونه است، برای کسی که فاقد الماء بیان کرده است که چگونه امتثال کنه. فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم و ارجلکم نمیدونم الى آخر نداره. حالا بله عرض به حضور شما، خب این در حقیقت یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این آیا یه امر و یک تکلیف مستقل به صلات برای واجد الماء؟ نه، امر به صلات همون اقیم الصلاته. این مبین نحوه اتیان به اون طبیعت برای کسی که آب در دسترس داره و کسی که آب در اختیار او نیست، این بیان رو فرموده است. مثلا گفته است که اترابو احد و تهورین، تراب احد و تهورین است، یکی از دو تهارته. دیگه نیمده عقیم و سلات را به یک به اصطلاح امر مستقلی خطاب به فاقدین ما و در مورد اونها یک تکلیف مستقلی ایجاد بکنه. این که میگه تراب هم احد و طهورینه معناش چیه؟ معناش اینه که همون طبیعت صلات رو که میخوایی بیاری در صورتی که آب در دسترس نبود شما موظفی که تیمم بکنی. پس دوتا خطاب در کار نیست. ما چگونه میتوانیم اثبات کنیم شخصی که فاقد الماء یه تکلیف دیگری داره؟ این تکلیف از کجا استفاده شد؟ این تکلیف مستقل باید از خطاب مستقل و دلیل مستقل استفاده بشه. کدام دلیل یک خطاب صلاتی مستقلن به عنوان صلات مع تیمم نسبت به فاقد الماء داره؟ ما وقتی به ادله یعنی آیات و روایات رجوع میکنیم چنین چیزی نیست که انسان بتواند تکالیف مستقله ای را برای حالات مختلف مکلف استفاده بکنه. اولا امر ما که مأمور به ما نمازه، اینا مقدمیت دارن. آیا اینجا میگه سل مع، دوباره میاد به خطاب مستقلی میگه سل مع الماء؟ نه خیلی خوب، این در حقیقت داره شرط رو بیان میکنه، میگه شرط صلات طهارته، منتها تارتن طهارت مائیه شرطه، اخرى طهارت ترابیه شرطه. خب کجا این از کجا اینو شما استفاده کردید؟ کو این تکلیف مستقل؟ کجا ظاهر آیه اینه؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. اینجا توش کجا داره که سلمت؟ این میگه اگر آب پیدا نکردید این رو انجام بدید با تیمم. خیلی خوب، پس در حقیقت در حقیقت داره شما دارید همینو میگید، یعنی در حقیقت میگید داره میگه در این حالت این گونه عمل کنید، در این حالت این گونه عمل کنید. فرق بین این که ما بگیم سلم الطهاره و سلم الماء یا مع الوضوء با سلم التیمم، بیایم بگیم این دو تا تکلیف مستقله، یا این که یه تکلیفه همون اقیم الصلاته، منتها یه بار میگه با وضو یه بار میگه، یعنی دو تا حالت مختلف. شرطشه ببینید، نه امر، بله میدونم امر اقیم الصلاته، خب امر اقیم الصلات نماز بخونه، البته در در به اصطلاح مواقع دیگری در موضع دیگری شرایط و اجزایی رو بیان کرد، اینجا که نگفته که این صلات یه اجزایی داره یه شرایطی داره، فقط طهارت نیست که، استقبالم هست، درسته؟ چند چیز دیگه طهارت، نمیدونم حالا خیلی خوب، پس یه امری داریم اقیم الصلاة، این شرایط و اجزایی داره. خب حالا اونی که شارع خواسته تحقق این طبیعت با شرایط و اجزا، حالا حالات مختلفی که حادث می شود هر کدام اقتضای یک شرایط خاصی رو داره. اگر به ما گفت در این فرض در این شرایط این کارو بکنید، در اون شرایط اون کارو بکنید، در اون شرایط اون کارو بکنید، آیا اینجا تعدد امره یا یه امره؟ ولی اون خطاباتی که مربوط به نحوه امتثاله، اون خطابات داره در واقع راهنمایی میکنه به کیفیت امتثال. خیلی فرقه بگیم که این شرایطی که در حالات مختلف بیان میشه اینا خطابات و اوامر مستقلن یا راهنمایی ان برای کیفیت امتثال شما. دقت فرمودید؟ الان عرض کنم اون چه که اینجا فهم مثال زدیم، ما گفتیم مثل حالات مختلفی که در مورد نماز وجود داره. خب نماز ایستاده اگر کسی نتواند نماز ایستاده بخواند، نشسته. خب یعنی گاهی برای انسان نماز ایستاده خواندن واجبه، گاهی نماز نشسته خواندن واجبه، گاهی خوابیده خواندن واجبه، گاهی حتی نماز با ایما و اشاره واجبه. آیا شما در مورد نماز ایستاده و نشسته میاید بگید که اونجام دو تا امر داریم، یکی امر به صلات قائمن، یکی به امر به صلات قائدن؟ آیا اونجا کسی میاد بگه ما امر اولی و ثانوی داریم؟ اونجا کیفیت امتثال بسته به شرایط و حالاتی که بر انسان عارض میشه مختلفه. شارع اجازه داده برای اینکه این طبیعت و تحققش در خارج انقدر براش مهم بوده تحت هیچ شرایطی خواسته فوت نشه، هی تبصره زده. توجه داری؟ خواسته راه را برای امتثال باز بگذاره. آیا اگر یک مولای میایم در موالی عرفیه، در موالی عرفیه یه امری توسط یه مولایی صادر شد، بعد پیشبینی عروض حالات و شرایط مختلف رو کرد و در هر شرایطی تأکید بر تحقق خواستش کرد، ولو در مواردی تنزل کرده ولی تأکید بر تحقق خواسته کرد، اومد در حالات مختلف پیشبینی های لازم رو کرد، برای حالات مختلف پیشبینی های لازم رو کرد، آیا واقعا اینجا میتونیم بگیم دو تا امره، دو تا تکلیف مستقله؟ ببینید تکلیف مستقل وقتی میگیم، خطاب مستقل وقتی میگیم، امر مستقل، بالاخره این تابع ملاکه. یعنی یه ملاکی در این امر، یه ملاکی در اون، اینا تابع مصالح و مفاسد واقعیان. خب آیا واقعا ما میتونیم ادعا بکنیم در مثل مواردی که یه مولای عرفی امری می کند و میاد در شرایط مختلف پیش بینی های لازم رو انجام میده و راه را برای امتثال معلوم و مشخص می کنه، آیا این بیان کیفیت امتثال در حالات مختلف
میتواند به عنوان یک امر مستقل و خطاب مستقل و تکلیف مستقل محسوب بشه، یا نه همه یک چیزه، یه امره، یه خواسته است، تابع مصلحت خودشه. اون مصلحت هم انقدر مهمه که تحت هیچ شرایطی مولا نمیخواد ترک بشه. آیا میشه اونجا مدعی شد خطاب مستقل و امر مستقلیه؟ دقیقا فرمودید؟ دقیقا ما تنظیر میکنیم به حالات مختلفی که برای نماز خوندنه. آیا اونجا میتونید شما ادعای عرض به حضور شما تعدد امر بکنیم؟ بگیم یه امر داریم به نماز ایستاده، یه امر داریم به نماز نشسته، یه امر داریم به نماز خوابیده. چه دلیلی اومده این عرض به حضور شما اوامر متعدده رو دلالت کرده؟ نداریم چنین چیزی رو. ما ادعا میکنیم ما چنین دلیلی در بین آیات و روایات نداریم که آمده باشه به صورت امر مستقل و تکلیف مستقل در حالات مختلف برای شخص مکلف تعیین تکلیف کرده باشه. تکلیف مستقل اینا فرمودی؟ لذا تا اینجا ما مدعی هستیم، اولا مدعی تعدد اوامر باید دلیل اقامه کنه و ما از اون مطالبه دلیل میکنیم. ما نباید دلیل بر رد تعدد اوامر بیاریم. ثانیا، بله، برای اینکه وقتی یک طبیعت رو شارع میخواد بیاره، یک طبیعت مطلوب مولاست، خب اصل اینه که این طبیعت رو با یک امر بیان بکنه. حالات مختلفی که برای انسان پیش میاد حالات مختلفی است که مربوط به اتیان همون مأمورون بهه. حالات مختلف در مأمورون به تغییری ایجاد نمی کنه، متعدد نمی کنه مأمورون به. ثانیاً ما میگیم واقعا وقتی به ادله که رجوع می کنیم، به آیات و روایات، بالاخره این تعدد امر رو به نحو استقلالی باید از آیه و روایت استفاده کنیم. اصلا و ابدا چنین دلیلی وجود ندارد که خطابات مستقلی باشه که اوامر مستقلی از اون استفاده بشه و به تبع مثلا تکالیف مستقل فهمیده بشه. نه، یه مسئله است که حالا ما اون رو به صورت این قلت و قلت عرض میکنیم که حالا بالاخره نصف شما حالا میگید این مثلا خیلی خوب تکلیف مستقل نیست، یعنی یه تکلیفه، بالاخره اینها یا در عرض همن یا در طول همن، نسبت خود اینا چیه؟ اینو من بعدن عرض میکنم حالا برای اینکه تتمیم بشه بحث و اشکالی هم در کار نباشه. شما بفرمایید. الان راجع به نماز نخه علی تحقیق مقدمه وجوب شرعی نداره، نه اینکه من اکثر متأخرین معاصرین، یعنی متأخرین اکثرا اکثریت قریب به اتفاق قائلن به این که مقدم نه. باز شما رفتید سراغ
صحبت شما، خارج بشیم وقت مجبور در تیمون هم بگیم پس اینجا هم یک وجوبی هست اون وجوب رو بگیم مثلا فرمونید
وجوب نفسیه مثلا
ولی اگر وجوبی هم نباشه هم در حضوریه دست از صلات منصوبه دست از صلات
بحث سر مأمورون به مأمورون به همون نماز نه ایشون مخواد بگه در این فرض دیگه جای هیچ شبهه و اشکالی دیگه نیست
که
کدوم فرض نه ببینم اینقدر مشخص نیست بالاخره این مبنا رو اگر ما تعدد اوامر رو پذیرفتیم
منظورم از مشخص بودن نیست یعنی هیچ کس من نیدم قابل به این باشیم که نماز به تعدد اوامراتش ما امر ثانوی داریم من 10 تا امر ثانوی برای نماز
نه آقا اجازه بدید تعدد اوامر که اینکه امر واقعی اولی امر واقعی ثانوی امر ظاهری اینه که آقای آخوند داره میگه که
مرحوم آخوند برسه این در بحث واجب معدم واجب مثلا میفرمند که در هر از رفتون وضو اگر واجب واقعیه تیمم واجب برسه واجب اولیه تیمم واجب ثانوی هم میشه در بحث معدم واجب برسه خود نفس طرف کسی نگو که من داری که
نه بالاخره چرا دیگه ببینم الان در مورد عرض به حضور شما کسی که میخواد نماز بخونه واجد الماء هم نیست یعنی آب در دسترس او نیست باید نماز با تیمم بخونه خب آقای آخون معتقده این آدم یک امری دارد به عنوان امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری اون امر اضطراری او به چی تعلق پیدا کرده؟ نه 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 تیمم که فی نفسه چیز نداره که اصلا آقای آخوندم که وجوب مقدمه رو که قبول نداره ایشون هم وجوب مقدمه وجوب شرعی مقدمه رو منکره اون که اصلا محل بحث نیست اون فی نفسه اگر به عنوان شرط صلات نباشه که امری بهش متعلق نشده خب به عنوان پس آن تکلیفی که ما الان داریم صلات و تیممه نه خود تیمم به عنوان شرط صلات اونی که ایشون ما به عنوان میگیم امر واقعی ثانوی آقای آخون میگه صلات مع تیممه نه خود تیمم یعنی خودم ذل مقدمه محل بحثه یه امر واقعی ثانوی بهش تعلق گرفته یا نه یا در مورد امر ظاهری ما وقتی میگیم امر ظاهری داریم اماره قائم شده بر وجوب مثلا نماز جمعه اصل عملی گفته تو طاهری نماز بخون به حکم به بقای طهارتت بکن اونجا اون تکلیفی که اون داره صلات مع الاستصحابه اون مأمورون به محل بحث ماست باید بگه ولی نمیگه همین مسئله نه اشکال همینه دیگه ما داریم اتفاقا میگیم آقای حالا ببین ما اصلا بحث کلی داریم حالا ما فعلا اصلا اصل مسئله تعدد اوامر رو داریم بررسی میکنیم آیا تعدد اوامر داریم یا نداریم آقایون میگن داریم ما میگیم نداریم اون وقت برای این که بگیم نداریم تأیید میاریم به حالات مختلفی که مثلا برای نماز خوندن هست ایستاده نشسته خوابیده با ایما و اشار
اینا هم مثل حالات متعدده هست
کی میگه؟ ما میگیم بله
مثلا مرمون آخونی برای نه در جایی که مقدمه واجب بشه فرق بکنه بس فرق نمیده بعد جایی که مقدمه واجب نمیشه که اصلا بس میدیست دیگه
نه نشد نه آخه ایشون که خودش مقدمه واجب قبول نداره یعنی به عنوان وجوب براش معتقد نیست که این مقدمه واجب واجبه. ایشون هم که همین حرفو میزنه، در این جهت فرقی نیست. یعنی اینجور نیست که اگر کسی وجوب شرعی مقدمه رو انکار کرد کاملا معلوم باشه که اوامر متعدد نیست. نه خیر، قطعا همینطوره که ایشون به اصطلاح وجوب شرعی مقدمه رو منکره، در این حال این مسئله تعدد اوامر رو اونم اینجاها. اما اگه ازشون سوال کنی آیا تعدد اوامر رو در رابطه با حالات مختلف نماز قبول داری، مسلم نه، اونجا همچی حرفی نزده، نیمده بگی نماز نشسته خوندن امر واقعی ثانوی داره. دقت فرمودید؟ پس ببینید اینجا نه، میگم مأمورون به ما، شاید حالا منظورش که اونجا روشنتره، خب بله از یه جهت میتونیم بگیم. نه امر مستقل داره ولی
وجوبش شرعی میشه.
نه اینجا امر به اون معنای امر مولوی نیست. ما عرض کردیم امر به وضو در مورد نماز در حقیقت ارشاد به شرطیته. اینجور نیست که یه امر مولوی داشته باشه، این ارشاد به شرطیت. حالا چرا دیگه، شرط میگه یکی از اقسام مقدمه شرطه، منتها در مورد وضو حالا اگه خاطرت باشه بحثی مشکلی بود که خب این اگر ارشاد بر شرطیته چطور میشه خودش برای ثواب مترتب میشه؟ خود این که ثواب مستقلی بر این وضو مترتب میشه، این معلوم میشه این امرش ارشادی نیست، یه امر مولوی، یعنی واجب نفسی مستقله، این مشکل درست میکنه. اونجا پاسخ دادن که این تفضله، اگر هم ثوابی بر این وضوعی که شرط نماز ذکر شده، این تفضلنه نه از باب استحقاق، ولی چیزی که شرط برای یک امر دیگری شد، مقدمه او شد، اتیان او برای تحقق اون ذل مقدمه لازمه، خودش مستقلن ارزشی نداره، استحقاق ثواب به دنبالش نیست. بله اگر ثوابی بر مثل وضو که شرطیت برای نماز داره ذکر بشه، این تفضله، استحقاق نیست. دقت فرمودید؟ ما در مورد وضو و حالا موارد این چنینی اگر امر به تیمم یا امر به مثلا وضو گرفتن میشه، این اوامر در واقع اوامر مولویه نیست، اینا در واقع داره ارشاد به شرطیت میکنه که اینا برای نماز جنبه شرطیت و مقدمیت داره. بله ببینید
مثلا ما نهایتش بگیم که مثلا فرادر بگیم که این دو تا امر نداره، خب دو تا امر نداره
نمیشه. اتفاقا حالا من همینجا اتفاقا تمام بزنگاه بحث ما اینجا بود،
اگه که ما بگیم مثلا الان ما بگیم که تمام این اوامر تحت عتیب الله میاد،
نه اون که امر مولوی نیست، اونا که ارشادیه، اونا لازمه عقلیه، اوامر الهی است. یعنی هر چی امر شارع بکنه عقل ما با میگه
این مثالهایی
که ما میزنیم
همه مثل
اجناسی
هست که
تحتش
انواع
هست،
تحتش اصناف
هست. نیست اینجا خب این جنس اینا به قول شما کدومه که اینا انواعش باشن یا نوعش کدومه که اینا اصنافش باشن؟ ببینید اونی که وجود داره اینه، ما فعلا داریم بحث اوامر رو میکنیم، میگیم مبنای تعدد اوامر تأثیر مستقیمی داره در این بحث. اگر ما تعدد اوامر رو قبول کردیم به تبع تقسیم به واقع، تقسیم حکم به واقعی اولی و ثانوی مشکلی نداره، اما وقتی تعدد اوامر قابل قبول نبود، یعنی ما منکر امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی شدیم، آیا می توانیم بگیم دو حکم اولی و ثانوی داریم؟ ما وقتی میگیم دو نوع امر، یعنی دو خطاب مستقل باید برش دلالت بکنه. تعدد امر بدون تعدد خطاب معنا نداره. خب وقتی دو تا خطاب نداشتیم، دو تا امر نداریم. وقتی دو تا امر نداشتیم، دو تا حکم هم نداریم، چون حکم از خطاب مستفاده، از امر استفاده میشه. چی؟ نه، کجاش وضعیه؟ وجوب الصلاة قائما، وجوب الصلاة قاعدا، کجاش وضعیه؟ حکم تکلیفیه. یجب علیک الصلاة، این طبیعت رو باید اتیان کنی. حالا یه جای دیگه اومده گفته اگه نتونستی وایساده بخونی، اب نداره نشسته بخون. اگه نتونستی، حالا ما اونو باید یه توضیحی راجع به اون داشته باشیم، ولی اینا همه حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی وجوب و صلات. خب حالا ما وقتی گفتیم دو امر نداریم، دیگه دو حکم هم نداریم. وقتی امر واقعی اولی و ثانوی نبود، حکم اولی و ثانوی هم نخواهد بود. پذیرش مسئله حکم اولی و ثانوی به نظر ما فرع پذیرش تعدد اوامره، و چنانچه مسئله تعدد اوامر رد بشه، به هیچ وجه ما نمیتونیم ملتزم به دو حکم اولی و ثانوی بشیم. ببینید بحث اصطلاح و تسمیه و نامگذاری نیست فقط ها. وقتی ما میگیم دو حکم، یعنی دو حکم با ملاک مستقل، مثل اون چی که در مورد واقعی و ظاهری داشتیم، ما از این زاویه داریم نگاه میکنیم. عنایت فرمودید؟ لذا اگر تعدد اوامر مردود شد، طبیعتاً تعدد حکم هم مردود خواهد بود، و عمده دلیل ما بر رد تعدد اوامر هم رجوع به ادله است. ما وقتی به ادله مراجعه میکنیم، میبینیم که خطاب و دلیل مستقلی برای حالات مختلف امتثال نداریم. اون چرا که ما گمان میکنیم امر یا خطاب مستقلی است، در واقع اینا خطاباتی هستند که متکفل بیان نحوه امتثال امر و کیفیت اتیان مأمور به هستند. حالا ما تا اینجا ثابت کردیم امر متعدد نداریم، تعدد اوامر نفی شد، لذا تعدد حکم هم نفی شد به عنوان اولی و ثانوی. پس بالاخره اینجا چیه؟ خب بالاخره شما گفتید که ما عناوین داریم که اسمشونو گذاشتن عناوین ثانویه. یعنی ما گفتیم عناوین ثانویه داریم، حالات مختلف داریم. بالاخره این که در حالات مختلف به ما بیان میکنن چه بکنیم، یعنی هر دوش حکم اولیه، آیا دو تا حکم اولیه؟ دقت فرمودی؟ اگر دو تا حکم اولیه، خب حالا شما اون اسمش گذاشتن ثانوی، شما می‌ذارید اولی، بالاخره شما هم دارید میگید دو تا حکمه. حالا این یک نکته ای که این رو باید فردا عرض بکنیم ان شاء الله. الحمدلله.